السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. در آستانه میلاد خجسته فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها قرار داریم که به مناسبت آن هفته زن و خانواده هم تعیین شده است و همینطور میلاد خجسته بزرگ راهبر تبلیغ تمدنی در عصر حاضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. همه این مناسبت ها را گرامی می دارم و خدمت یکایک شما دوستان عزیز، سروران ارجمند، خواهران و برادران بزرگوار و مسئولان گرانقدر از نهادهای عالی حوزه تبریک و تهنیت عرض می کنم و وظیفه می دانم که به سهم خودم از یکایک مبلغان بزرگوار و عزیز به خاطر خدمات گسترده و نافذ و مؤثری که در سراسر کشور و در عرصه بین الملل دارند تقدیر و تشکر کنم، به ویژه عزیزانی که در این جشنواره ارزشمند و انشاءالله ماندگار و اثرگذار مشارکت کردند. تشکر بکنم از برگزیدگان، تشکر ویژه دارم از داوران محترم و از برگزار کنندگان و نهادهای گوناگونی که کمک کردند، به ویژه از نهاد عزیز و شریف و فخیم دفتر تبلیغات اسلامی که با همت والای ریاست ارجمند آن، معاونت محترم تبلیغ و سایر دوستان چنین جشنواره فاخر و قیمی برگزار شد. از همه عزیزان مرتبط با این جشنواره بسیار بسیار سپاسگزار و قدردان هستم. از حضور همه دوستان بزرگواری که در محضرشون هستیم، از مبلغان گرامی، خواهران و برادران ارجمند، نمایندگان و رؤسا و مسئولان دستگاه‌های حوزوی، به ویژه هیئت امنای محترم و رئیس محترم هیئت امنای دفتر تبلیغات و همه دوستانی که در محضرشون هستیم، هم تشکر دارم هم پیشاپیش به خاطر تصدیعی که به عمل خواهد آمد عذرخواهی می‌کنم. و قبل از اون که به بیان چند نکته در ارتباط با حوزه تبلیغ بپردازیم، تبرک و تیمن میکنیم افزون بر سخنانی که از رهبری معظم پخش شد، پیامی که از مرجع عالی قد خوانده شد، چند فراز هم از حوزه پیام حوزه پیشرو و سرآمد را در آغاز یادآوری میکنم. در نکته دومی که فرمودند حوزه نهادی برونگراست، خروجی حوزه در همه سطوح در خدمت فکر و فرهنگ جامعه و انسان هاست، حوزه موظف به بلاغ مبین است، دامنه این بلاغ گستره عظیم است، از معارف والای توحیدی تا وظایف شخصی شرعی، از تبیین نظام اسلامی و شاکله و وظایف آن تا سبک زندگی و محیط زیست و حمایت از طبیعت و حیوان و بسی عرصه ها و زوایای دیگر حیات بشری. حوزه های علمیه از دیرباز به این وظیفه سنگین پرداخته و کسان بسیاری از متخرجان آنها در سطوح مختلف به شیوه های گوناگون تبلیغ دین روی آورده و عمری در آن گذرانده اند. پس از انقلاب نهادهایی برای نظم بخشیدن و احیانا قوام دادن به محتوای این حرکت های تبلیغی در حوزه پدید آمد. خدمات با ارزش آنان و دیگر متحرفان امر تبلیغ دین نباید نادیده گرفته شود. آنچه مهم است آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه و ایجاد تناسب میان آورده‌های تبلیغی با واقعیت‌های فکری و فرهنگی در میان مردم به ویژه جوانان است. در این بخش حوزه دچار مشکل است. این صدها مقاله و مجله و گفتارهای مجلسی و تلویزیونی و امثال آن در برابر سیل القاعات مغالطه‌آمیز نمیتواند وظیفه بلاغ مبین را چنان که نیاز و شایسته است به انجام رساند. من ضمن تقدیر و تشکر و اعتذار مجدد چند نکته را در حوزه تبلیغ یادآوری میکنم و البته مخاطبان این نکته همه هستیم، برخی از اون موارد بیش از شما ما هستیم، اما نکات اساسی است. تا حدی هم با اونچه که در فرمایش های رهبری در این حوزه پیشرو و سرآمد وارد شده انطباق داره. من جاهای دیگه 20 تا نکته رو از این پیام در حوزه تبلیغ عرض کردم. اینجا هم نکاتی را با الهام از همین پیام و سایر سخنان ایشان و کارهایی که بزرگان دارند عرض میکنم. نکته اول، همونطور که در عنوان این پیام آمده است، ابتکار و خلاقیت در امر تبلیغه. ما ضمن این که بر روش‌های آزموده تکیه می‌کنیم، تجربه ها را بهره‌مند می‌شیم و همونطور که در پیام آیت الله نوری آمده بود، روش‌های سنتی آزموده را باید صیانت کنیم و پیش ببریم و از آن بهره بگیریم. بدون تردید ابتکار و خلاقیت جای مهم می داره. شما تاریخ 250 ساله عصر حضور معصومان و ائمه هدا را هم که ورق بزنید، شیوه ها، راهبرد ها و راهکارهای تبلیغ از ائمه هدا و او اصحاب بزرگوار آنان متفاوت می بینید. عصر به عصر نو می شود، شیوه های جدید ابداع می شود، راهبردها و راهکارها و شیوه ها دستخوش تغییر می شه. معنای این سخن این نیست که دستمایه های اصلی و جانمایه های تبلیغ در مسیر دعوت بشر به عالم غیب و قدس و حیات طیبه تغییر کند، بلکه در چارچوب همان پیام و در قالب همان اندیشه ابتکار و خلاقیت بسیار مهم است. خب در ایام میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. من تأکید دارم که اون دو سه ماه زندگی نورانی و ماندگار فاطمه زهرا بعد از رسول خدا را باید فاطمه را چون یک راهبر تبلیغی و مبدع و مبتکر شیوه های جدید برای ابلاغ اون پیام اصلی دین در حوزه ولایت و ماندگار سازی آن تفسیر کرد. فاطمه اینه. فاطمه شیوه های جدید را به کار گرفت، یک فضای تازه ای را خلق کرد در برابر اون حجمه سنگین و دگرگونی که در فضای مدینه پدیدار شد. فاطمه یک مبدعه، یک خلاقه، یک مبتکره. اون چه که در ارتباط با خطبه فدکیه و حواشی اون نقد شده، اون چه که در عیادت زنهای مدینه از فاطمه در خانهشون ضبط شده و دیگر داستانهای همین دو سه ماه بعد از ارتحال رسول خدا، جا به جا نوآوری، خلاقیت، ابتکار، شیوه های اثرگذار در عمق روح و روان جامعه را ما میبینیم. اون نوع حضور ایشان در مسجد مدینه، اون ناله ای که سر داد، اون اجتماعی که پیرامون ایشان بود و بعد اون سخنان جذاب و گیرا و ماندگار، همه روش های جدید، نوع و عمیق و اثرگذار است. از اون زمان که بیاییم در عصر خود ما، امام 62 سال قبل در قم بنیانگذار یک شیوه های نو، راهبرد های جدید و ابتکارات تازه بود. من مکرر به دوستان عزیز طلبه عرض میکنم که سخنرانی های امام در اون زمان با نگاهی به عصر اون سخنرانی ها و فضای حاکم بر ایران و منطقه و جهان بارها گوش کنید و پیرامون اون دقت کنید. امام یک ابتکار بزرگ در راهبری تبلیغ به سمت اهدافی که ایشان علم و جرأت و جسارت طرحش رو داشت میبینید. این ابتکار و خلاقیت، نوآوری و ابداع در مسیر تبلیغ و بلاغ مبین و انفاذ و اشراب پیام دین با عمق روح و روان جامعه، این از کارهای مهم است. البته این ابداع مراتب داره. یک ابداع و ابتکاراتی است که باید در سطوح مدیران و نهادها تدبیر شود، طراحی شود، چشمانداز، تدبیرهای اساسی، ولی این منحصر به این رتبه نیست. همه مراتب تبلیغ به ویژه در روزگار ما نیاز به نوآوری، ابداع در عین تحفظ بر اندیشه ناب و اهداف خالص است. این کاری است که همه به آن موظفیم، به ویژه روزگار ما که روزگار پرشتاب در تحولات هست و بعضی از اون چی که در تحولات این روزگار رخ میدهد مقایسه کردن، دیدید دیگه، گاهی در یک بعضی از شاخصهای علمی اجتماعی فرهنگی گفته میشه یک هفته و یک ماه این روزگار برابر یک قرن و چند قرن گذشته است. این شتاب و سرعت اقتضای اهتمام بیشتر به ابداع و ابتکار دارد. البته همیشه این را باید بدانیم، ابداع و ابتکار و خلاقیت ضمن این که یک اصل بنیادی در پیشرفت هست، همیشه در معرض یک سایش ها یا لغزش ها هم قرار دارد، به اون هم خیلی باید توجه داشت. ما الان دوستان زیادی میبینیم در فضای مجازی و رسانه و قلمروهای مختلف ابداع دارن، ابتکار دارن. این ابداعات و ابتکار را باید مستحسن شمرد، ولی گاهی هم مواردی حس میشه که از یک مرزهای عبور میکنه، از یک خطوطی تجاوز میکنه، جاهای اون شؤون این نهاد تاریخی دیرپا کنار گذاشته میشه. من از کسانی نیستم که در شؤون حوزه خیلی اونجور سنتی اونجوری معتقد باشم، اما در این حال حوزه شؤون داره، ضوابط داره، قواعد داره، عبور از اونها مهمه. بنابراین امیدواریم این جشنواره بتواند روح ابتکار و ابداع، خلاقیت و نوآوری را در حرکت‌های تبلیغی در تمام سطوح آن یاری برساند و در این حال در این مسیر راه را نشان دهد که ابداع و خلاقیت و نوآوری در چارچوب‌های درست حرکت کند. و همونطور که عرض کردم، این ابداع از کف میدان شروع میشه، همونطور که دوستانم اشاره کردن. یک مبلغ در یک روستا با عشق و شوق و ابتکار و خلاقیتش میبینی کاری میکنه که تمام مردم تحت شعاع فکر او قرار میگیرند. این غیر از اون ویژگی های علمی و توانایی های شخصی و هنری او، این نوآوری و شیوه های مختلف در کنار اون شیوه های آزموده شده به او کمک میکنه که با روزگار جدید دست و پنجه نرم بکنه و اهداف را پیش برد. این ابتکار و خلاقیت با ضوابط خودش هست که بسیار مهمه، و اگر این ابتکار و خلاقیت باشه منتقل میشیم به نکته دوم و اون راهبری تبلیغه. این هم اختصاص به نهادهای عالی در سطوح تصمیم گیری نیست. تا عمق میدان و مراتب مختلف راهبری جایگاه داره. راهبری بسیار در تبلیغ امروز مهمه. راهبری معناش این است که هنر این آقا یا خانم مبلغ این باشد که دیگران را در کار خود سهیم کنه و مشارکت بده و به کار بگیره. ما طلاب عزیز و مبلغان خیلی خوبی داریم که رفته در یک شهر، یک روستا، حاشیه شهر، در منطقه ای، همونجا معلمان را به خط کرده، بچه های دارای ذوق و ابتکار را به راه آورده، یک سپاه درست کرده. اینم اگر اختصاص به ستاد داشت نمی گفتم، این سرایت داره تا عمق میدان و امروز ما به این بیش از هر زمانی نیاز داریم. هنر این که مبلغ که اونجا میره در سطوح مختلف، از تهران بگیرید برید تا یک روستا، بتواند هنرمند را پای کار بیاره، معلم را پای کار بیاره، جوان خوش‌ذوق مؤثر را پای کار بیاره، این یعنی راهبری، شبکه سازی، انسجام بخشی. این هم نکته دومه. این هنر واقعا هنر ویژه‌ای است. همه این هنر را ندارن، ولی امکان داره که هر کسی به توان خود در این مسیر هم گام‌هایی به جلو برداره. توان مشارکت افزایی، به کارگیری و شبکه سازی و راهبری تبلیغ و ترویج یک اندیشه. اینم نکته دوم و بسیار مهمه. من به دوستان تبلیغ میگم شما تو طرح امین دارید خب یک کاری را انجام میدید، ولی هنر اینه که اون عزیز خواهر که عمدتاً هم خواهران بزرگوار هستند در اون طرح، یا در طرح هجرت و مستقر که سازمان و معاونت اجرا میکنن، میگم هنر اونها اینه که آدمای دیگه رو تو اونجا همراه کنن، یه شبکه درست بشه، از زبان اونها اندیشه اسلام و انقلاب ترویج شود. این هم نکته دوم. نکته سوم این که به خوبی از آقای واعظی به نکات واقعا دقیق و درستی اشاره کردند، منم از یه منظر دیگه این نکته‌ای که گاهی دیگه هم بهش اشاره کردم میخوام یک تأکید و یادآوری بکنم و اون اینه، عنوانش هم غرب شناسیه. ما بخواهیم یا نخواهیم در بستر یک تحول چند قرنه‌ای در غرب قرار داریم و اندیشه غربی، ضمن اینکه حالا غرب مزایای خودش هم داره، هیچ وقت ما متأسفانه با اون برخورد نباید داشته باشیم، ولی یک خطاهای بنیادی و ریشه‌ای و تمدنی در اون اندیشه هست که اون در همه زندگی بشر امروز نفوذ داره، در همه زندگی بشر امروز نفوذ داره. اون مبانی فلسفی و اندیشه های بنیادی غربه که تو علم و دانش و علوم انسانی و فناوری ها و سبک زندگی و روش های حیات فردی و جمعی بشر نفوذ داره. من به دوستانمون میگم اونی که میره تو مدرسه حتما باید هر سال یه دور این کتابا رو بخونه، با اون علوم و فناوری هایی که فرزند ما در اونجا داره باشه آشنا میشه، آشنا باشه و بداند این ساختار و شکل و شمایل اینها چه اقتضائاتی داره. خیلی پیام های پنهان و نانوشته در این علوم و دانش‌ها و فناوری‌ها قرار داره. من متأسفانه هرگز توصیه نمی‌کنم با اینها برخورد بشه، مزایاش هم جای خودش، اما خیلی چیزا آمیخته با اینهاست. از این روز که من عرض میکنم مکرر که یک غرب شناسی درست، این یک امریست که واقعا ضرورت داره، به ویژه که ما در عصر انقلاب اسلامی هستیم که یک پیام متفاوت، جدید و بدیل برای غرب تر کرده و همه دعواهای امروز در منطقه و جهان هم به خاطر همین نکته است. و الا ایران حالا سلاح هسته‌ای مثلا اون بتواند غنی‌سازی بکنه یا نکنه، نمیدونم اون کار رو انجام بده یا نده، اینا همه فرعه. اون نقطه کانونی و مرکزی اینه که یک سخن بدیلی میگه که اگر جا بیفته خیلی دنیا رو زیر رو به دگرگون میکنه. این نقطه اصلیه. یعنی اونی که 62 سال قبل امام تو قم فریاد داد، یک هسته مرکزی و کانونی داره که پیام بدیل اون چه که امروز در دنیا بر همه دنیا سیطره افکنده. این تحملش نیست. علی رغم همه زرق و برق‌های آزادی‌خواهی و حقوق بشری که امروز در غرب هست، اما عمقش یک نکته کلیدی اینه که اینا تحمل یک راه و روش و منطقی متفاوت با اون رو ندارند. با شیوه‌های مختلف هم تلاش می‌کنند. خب ما در این کارزار بزرگ حتماً با رقیب و دشمن را بشناسیم، هم رقبا هم دشمن را، و این شناخت خیلی روی طراحی‌های تبلیغی ما اثر می‌گذاره، به ویژه وقتی که این تبلیغ بیاد تو سطوح نخبگانی، یعنی بره دانشگاه، بره آموزش و پرورش، بیاد در سطوح این شکلی بخواد اثر بذاره، گرچه در همه بخش‌ها توجه به این آسیب‌هایی که از اونجا داره میاد. حالا اون اختاپوس تبلیغی اشاره کردن که روحش این اندیشه مسلط بر فکر و معرفت و معیشت دنیای معاصره. این نکته هم در کار ما واقعا اهمیت داره. نکته چهارم، همونطور که اشاره کردم، ما هم باید بر روش‌های پیشینمون تأکید بکنیم. واقعا دفتر تبلیغات، معاونت تبلیغ، سازمان تبلیغات و همه کسانی که دستی در این امور دارن، حتما ما باید روش منبر، خطابه، اینا را با یه نوسازی ها و پردازش های جدید حفظ کنیم، ارتقا هم بدیم. یه وقتی هم رو به نزول میرفت، الان اونطور نیست. با همه این امواج خطابه و منبر و اینها ارزش خودش رو داره و مسجد هم کانون اصلیه. این بخش را حتما باید ما مهم بدونیم و اصلا اون رو کم نگیریم. آیت الله سبحانی چند بار با عتاب و خطاب فرمودن که تربیت خطیب، و دوستانم کارهایی رو در این زمینه اقدام کردن. حالا در این جمع هم که ما خطبای ارزشمند داریم که شکر الله مسائیهم. خب این یک حوزه که با توجه بشه. اما نکته چهارم اینه که یه اتفاقات پیش رو رو هم باید ما واقعا مهم بشماریم. من به دلیل اینه که در 15 ساله که به نحوی تو حوزه هوش مصنوعی کاری میکنم، ارتباط دارم و کم و بیش هم اطلاعاتی از حوزه های علوم شناختی و تحولات پیش روی اون کم و بیش دارم و شما بیشتر و بهتر میدانید، واقعا این رو مهم میدانم که ما پیشا پیش باید بدانیم که این موج پیشرفتی که در این قلمروها داره رخ میدهد با ما چه خواهد کرد. و اونی هم که الان در پیش رو هست، دیگه هوش مصنوعی مثل ضبط و صوت و نمیدونم ویدیو و چی و نرم افزارها و اینا نیست. تا حالا ما فناوری های پیشرفتمون فناوری های ابزاری بوده، ولی الان دیگه فناوری شریک انسانه. فناوری تولید کننده است، خلاقه، راهبری میکنه، تأثیر مستقیم میگذاره. این ماهیتا تفاوت کرد اونی که در فناوری های پیشرفته ما بهش رسیدیم. از حالت های ابزاری شروع شده، ولی امروز یه ابزار پیشرفته نیست، آینده بسیار جدیتر هم خواهد شد. نه، میاد تا حدی که اون همه بحث ها امروز در الهیات هوش مصنوعی، نمیدونم فلسفه هوش مصنوعی است، آینده هوش مصنوعی، حقوق هوش مصنوعی، تأثیری که هوش مصنوعی رو ادیان میذاره روی افکار میگذاره، اینا کم و بیش هم غربی ها خودشون در این زمینه شروع کردن. ما هم واقعا باید به اون نیم نگاهی برای آینده داشته باشیم. این معناش غفلت از این همه نیاز امروز نیست، اونا باید انجام داد، ولی نیم نگاهی به اون مسئله هم لازمه. نکته پنجم هم تعبیری است که من بارها در 7-8 بار در این یکی دو سال عرض کردم، اسمش هم گذاشتم نظریه های واسط. و منظورم هم از این نظریه های واسط این است که ما برای اقناع جامعه و به خصوص جوان و تحصیل کرده نیاز داریم غیر از اون چی که حالا در فقه و کلام و فلسفه و حدیث و تفسیر ما هست، این سرمایه های غنی که به فضل الهی حوزه از اون برخورداره، غیر از اون ما به یه پردازش های قشنگ نوع درست و اصیل داریم. این هنوز خیلی کم داریم. بارها هم عرض کردم مثلا هنره، یکی از مهمترین هنرهای شهید مطهری این پردازشاش بود. مسئله رو میشناخت، از منابع غنی و علوم اصلی اسلامی بهره میگرفت و یه اثر تولید میکرد. یه نظریه میدانی و عملی بود. الان هم خدمت شما عرض بکنم، ما و شما هم در هر جایی که میریم حتما با 10 تا 5 تا نظریه اصلی داشته باشیم در باب حجاب، عفاف، چی یه حرفای شست و رستی که به مثابه یک نظریه واسط میدانی باشه بهش نیاز داریم. این پردازش های مختلف خیلی مهمه و در تبلیغ این کم نیست، مخصوصا تو فضاهای حالا دانشگاهی اونجوری که میره. مکرر نقش شده که مرحوم نه انشاءالله زنده باشن، امام موسی صدر سخنرانی میکرد، یه بحث فلسفی رو از نمونم دکارت، کانت کسی شروع میکرد و مطرح میکرد، تا اواخر جلسه داشت بحث که ربطی به دین و نام نداشت انجام میداد، سر به زنگاه دوتا نکته مطرح میکرد که فضا رو تغییر میداد، آشنایی و روشنایی نسبت به دین را به وجود می آورد. پردازش های نو، سلیقه خوب، سامان دادن درست بحث برای اینکه طرف اون رو دریافت بکنه، با اون جهان درون او یک رابطه برقرار بکنه، این هم نکته به نظرم بسیار مهم دیگری است که باید در کار ما مورد توجه بشه. و نکته ششم هم تبلیغ مقسمی است. ما اینجا واقعا گیر داریم، اشکال داریم، همونطور که آقا فرمودند. البته نه اینجا دفتر تبلیغات در صدد این بود که حالا از کارش گزارش بده، نه ما در این صدد هستیم. کارهای زیادی انجام شده، من همه جا میگم کارهای انجام شده در خیلی از نهادها بسیار خوبه، آقام در پیام به این جمله اشاره کردن، اما عظمت پیام و نیاز و دشمنی ها، این سه نکته، اینا رو که در نظر بگیریم، همونیست که فرمودند در این قوقای تهاجم فکری ما خیلی عقب هستیم، خیلی نیاز داریم. یعنی 500 برابرم بکنیم همه کارهامون، بازم کمه برای این پاسخ به نیازی که وجود داره، هم منابع غنی و پیام‌های گسترده، هم نیازهای وسیع و هم صدهای مقابل و موانع و تهاجم‌های مقابل گسترده است. اینا اقتضا میکنه که هرگز به اینا راضی نباشی. من الان میتوانم اینجا 1 ساعت 2 ساعت بگم که فرض بگیرید دفتر تبلیغات چه کارهای بزرگی انجام داده، سازمان تبلیغات همینطور، منم جاهای دیگه از همین قبیل، یا معاونت تبلیغ حوزه. اما وقتی که به خودم برمیگردم و اون افقها رو میبینم، منم خیلی عقبیم، خیلی کم داریم. و این هم یک مسئله است که طبعا ما باید به اون توجه بکنیم. همینجا من نکته دیگری هم را اشاره بکنم به عنوان نکته هفتم، که تبلیغ به معنای امروزیش مقابل تربیت قرار گرفته، بیشتر انتقال یه پیام در یک مواجهه و تربیت ترسیخ یک فکر برای تغییر پایدار رفتار، اینجور تعریف میکنن. ولی تو منطق اسلام تبلیغ دقیقا تربیته، یبلغون رسالات الله دقیقا یعنی مربی هند، یعنی تغییرات پایدار را تعقیب میکنند. و سنت آخوندی ما هم این بود دیگه، یک کسی 50 سال در یه جای امام جماعت بود و اصلا نقشه تربیت رو در منطقه خودش اجرا میکرد. این همه الگوها داریم. من البته در خانه متولد شدم که پدرم بیش از 50 سال امام جماعت سه وقت بوده و اون همه آدم ها رو ساخته. یک دوره مثلا تفسیر شبر را ایشون یا چند دوره برای این همین مأمومین عادیشون فرموده بودن. تبلیغ ما واقعا نباید به عنوان این بحث تبلیغ و ارتباطاتی که امروز تو علوم انسانی مطرح هست به اون بسنده بکنه. تبلیغ ما نظام تربیتی است، داشتن نقشه برای تغییرات بنیادی و ترسیخ اندیشه در مخاطب و تغییر در همه ابعاد و اجزای زندگیشه. این تبلیغ ما اینطوریست، همونطور که تبلیغ مقسمی عرض کردم همه نظامات حوزه باید اون را مد نظر قرار بده که نکته ششم بود و باید استاد ما تا محقق ما اینجور باشه و مبلغ باشه. هرگز پسندیده نیست در حوزه که بگه من استادم محققم ولی با میدان هیچ ارتباطی نداشته باشه، این هرگز پسندیده نیست. این نظام حوزوی نیست. تو این اعزام‌های اخیرم که دوستان همکاری کردند و دفترم خب پیشگام در این مسیر هست، تأکید بر این بوده و گزارش‌های خوبی هم دارن که استاد و محققم رفته برای تبلیغ. این نظام مقسمی بود که نکته ششم من بود و نکته هفتم من بحث تبلیغ تربیت مدار، تربیت محور و ناظر به عمق بخشیدن به اندیشه، این مستلزم ارتباطات پیوسته است. ما اعزام موردی خیلی لازم، حتما هم آثار مهم داره، ولی همون موردیش هم باید مخاطبش رو دنبال بکنه تا میشه با یک جایی مستمرن ارتباط داشته باشه. عمق بخشیدن به تبلیغ اون مفهوم حقیقی تبلیغ ماست که در اصطلاحات امروز بیشتر به تربیت از اون تعبیر میکنن. این هم یه نکته دیگه من به همین اندازه بسنده بکنم و این را هم در نظر بگیریم در پایان سخن که ما ضمن این که در میدانهای سخت جهانی حضور داریم و امروز تبلیغ در یک روستا هم جدای از فضای منطقه و جهان نیست، اینا یک ظروف مرتبط و به هم پیوستند و این رویکرد جهانی و بین المللی لازم است و در این رویکرد بین المللی هم ما خطرهای سنگین داریم. تو همین 2 سال هم دیدیم چه مخاطرات سنگینی برای گفتمان مترقی انقلاب اسلامی پدید آوردند. دلیلش هم این بود که تو میدان فکر کم آوردن. الان هم من خدمت شما عرض میکنم به عنوان طلبه ای که خیلی جاهای دنیا رو دیده، اگر منطق و فکر باشه حرف حوزه و انقلاب اسلامی همه جا درست اگر ارائه بشه همه جا خریدار داره. اونا تو میدان فکر کم آوردن. من قاطعانه میگم تو این 2 سال تو این حجمه بیرحمانه و شیطانی که انجام دادن در ارتباط با محور مقاومت و ایران، دلیلش اینه که تو میدان فکر کم آوردن. الان هم میدان فکر آزاد بذارن، ایران تو همه عالم حرف داره و مخاطبم داره. خب منتقل شدن به رعب و وحشت و اینها. خب این میدانهای خطری است که پیش روی ماست که خیلی هم باید مهم بشماریم، اما از اون طرف هم مهم بدانیم که یک انقلاب شکوهمند با 200,000 شهید، با 5,000 شهید روحانیت، با یک جبهه به هم پیوسته از دلها و قلبهای مشتاق و مؤمن، این هم پشتوانه ماست. حتما ما پشتوانه های مهم فکری و معرفتی و گفتمانی داریم که باید اون را مهم بگیریم و این حوزه است در وسط این میدان پرمخاطره و نهادهای ارجمند که باید با جوش و خروش و تلاش پیوسته در میدان نقش‌آفرینی بکنند. اشاره کردند که به فضل الهی گام‌های خوبی دوستان عزیز و همه ماها در کنار هم برداشتیم که هرچه بیشتر یگانگی و یک دستی را در به ویژه در میدان تبلیغ نشان بدهیم. امیدواریم ضعف‌ها و آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه و بر نقاط قوت افزوده شود. بنده هم واقعا از خدمات و زحمات و نگاه‌های خوب دوستان در نهادهای مختلف و به ویژه از دوستان عزیز و مبلغانی که در سراسر کشور و غیر کشور فعال هستند تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم این همایش و این جشنواره آغازی برای گشودن آفاق جدید و پیشرفت‌های بیشتر و درخشش روزافزونتر برای امر تبلیغ در ایران و جهان باشد ان شاء الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی ممنون. طیب الله انفاسکم. با حضور شما عزیزان انشاءالله بخش پایانی رو خواهیم داشت که رونمایی از کتاب جشنواره و همچنین مراسم اهدای جوایز هست. دعوت میکنم ضمن عرض خیر مقدم حضور همه بزرگواران، دعوت میکنم از حضرات حجج اسلام و المسلمین، اساتید اجمن، حضرت آقای جعفری گیلانی، جناب استاد واعظی، جناب آقای روستا آزاد، جناب آقای رفیعی معاون محترم تبلیغ حوزه‌های علمیه، سرور ارجمند جناب آقای حیدری معاون محترم استانداری و جناب آقای ملکدار تشریف بیارن به جایگاه. و ضمن عرض خیر مقدم دعوت میکنم از مدیر محترم جامعة الزهراء سرکار خانم برقی تشریف بیارن به جایگاه، خدمتشون باشیم. کتاب رهاورد جنات مجموعه طرح‌های ارائه شده در جشنواره است که با حضور عزیزه بزرگوار شاهد رونمایی از کتاب جشنواره خواهیم بود. تشریف بده جان. تشریف بده عزیزان در جایگاه رونمایی کتاب جنات. بله. آقایون تشریف ببرن. بفهم. خب تبرک این محفل به ترنم ذکر صلوات قراء شماست بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله این اثر در اختیار همه شما عزیزان قرار خواهد گرفت و هم در فایل هایی که در بستر فضای مجازی هست و هم در بوستان کتاب قائل به ارائه خواهد بود. من بدون فوت وقت دعوت میکنم از عزیزان جهت دریافت جوایز جشنواره. ابتدا نفرات اول رویدادها را اعلام میکنم تشریف بیارن. جناب آقای دستمی تربیت دینی نوجوان تراز انقلاب اسلامی و طرح حلقه های صالحین تشریف بیارن. عزیزان یکم سریعتر که بتونیم در وقت مقتضی جلسه رو داشته باشیم. اسم عزیزان که خونده میشه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای وکیل پور بازگشت به جایگاه به جای بازداشت، الگوی جهادی برای اصلاح بزهکاران و ناهنجاری های اخلاقی. صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان بعد از دریافت جوایز تشریف داشته باشند که عکس یادگیری به هم شده خواهد. نفر سوم جناب آقای علیرضا شاهسونی نهضت قرآنی آینده سازان مؤسسه قرآنی فرهنگی احسان با بیش از 200 شعبه در خوزستان و تربیت بیش از 2800 حافظ قرآن. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نفر بعد در محضر جناب آقای حسن مرادی هستیم. من القاب عزیزان حضرات حجج اسلام و المسلمین رو پیش فرض میگیرم. اسم عزیزان خونده میشه جسارت نباشه. جناب آقای حسن مرادی تبلیغ جهادی تا مؤسسه جهادی تبلیغ بلاغ مبین و تشکل مدن ماد. عزیزان تشریف داشته باشن بعد از تحریر جواز. بفهمید. نفر پنجم جناب آقای محمد اللهیاری، تشکیل جامعه مبلغین و روحانیون جهادی الگوی بومی برای مردمی سازی تبلیغ و خدمت. صلی علی محمد و آل محمد. نفر ششم سرکار خانم مریم کلجاهی، حامیان سنت نبوی تکوین و جایگاه مادری و شکوه مادری در راستای حل مسئله جمعیت. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بعد از شش نفر اولی که قرائت شد، نفرات دوم رویدادها رو خدمت رو قرائت میکنم. در محضر جناب آقای مهدی بیاتی هستیم، فعال عرصه نفاق و زیست عزیزانه، طراح مسیر بزنی فروشگاه آدمانه در عرصه نفاق حجاب. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. سرور عزیز جناب آقای محمد علی آبنباری، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی با ترتیب در مجموعه‌های قدیم و معتبر برای مردمان و اصطلاح فرهنگی. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای عبدالناصر جمالیان، طراحی و اجرای برنامه‌های نمایشی با شهدا بکنه این شدن از خفره های بلورکت شهدار جهت تربیت بالاره های دیدی و رشد خانواده ها و نسل جدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای محمد علی طراحی و اجرای برنامه های تربیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با برنامه مدنیت بهتر ارتقاء شناخت و فرهنگی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم فاطمه مجاهدی، فعال و طراح برنامه‌های سیانت و تحکیم خانواده و مقابله و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده و امداد فرهنگی به خانواده‌های آسیب دیده. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای خسرو، جناب آقای عارف خسروی، طراحی برنامه‌های رشد و ارتقای معرفتی و اجتماعی ویژه نسل نوجوان و جوان و تقویت حضور مبلغان دینی در مناطق تبلیغی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نفرات سوم رویدادهای برگزار شده، سرور عزیز جناب آقای عبدالکریم صالحی، طراح محصولات و خدمات فرهنگی برای نسل نوجوان با ایده‌ها و میراث تربیتی حوزه دیگه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جناب آقای حسن علی خوئینی، فعال فرهنگی و اجتماعی، فرصت‌سازی از تحقیقات تحقیقی و اجتماعی وارد کنوان جهت تقویت روحیه دینی و امید در جامعه. به قول عزیزان من در عراق، اجلوا افواهکم بالصلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد. جناب آقای فلک‌الله فرخ‌فر، فعال حوزه کودکان زمان و فعال خالق مسیح چند سالگی ذکر مصفر و مطلب مسیح در حال مسیح. اللهم صل علی محمد و آل. جناب آقای محسن افروغ، هیئت نوجوانان از شور تا شعور، بازآفرینی هیئت به زمان نوجوان امروز و در تراز تمدنی انقلاب اسلامی. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای محسن، جناب آقای سید حسن موسوی، الگوی چند بعدی برای شکستن چرخه فقر مادی و فرهنگی، تشکیلات تمدن ساز. صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جناب آقای محمد مهدی خوشدامن، فعال حوزه نوجوان و مدرب قرآن معلمه تنیم سلام، با افزار سوی از جمعه برنامه فرزت مخشباسه تربیت حدودیتی نسلی و با زبان هنر سلامات زیستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سایر عزیزان که نام اونها خوانده میشه افراد شایسته تبدیل در دیدارهای رای شده هستند. سرکار خانم فاطمه فرزانه، مربوط فرهنگ و احکام اسلامی، بالاخص در حوزه انصاف و حجاب و فعالیت ویژه در انتقال فرهنگی هویتی و احکام آرایشگاه‌های زنانه. صلوات بر محمد وآل محمد. سرکار خانم ملیحه نوی‌افکنی، فعال تبلیغ دانش‌آموزی و ترویج محتوا در زمینه‌های روایت‌گری انقلاب اسلامی و سیره اهل بیت علیهم السلام. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم پروین محمود صالحی، فعال حوزه خانواده و تسهیلگری در حوزه ازدواج و مدیریت تیم تسهیلگری. صل علی محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم زهرا امیری، جهاد تبلیغ در مدارس، دانشگاه‌های خواهران و مجالس زنانه در قالب نمایش با طراحی نمایشنامه‌های تاثیرگذار دینی. صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم سمیه نوری دیزیجه، مبلغ فعال دانش‌آموزی و طراح آموزش دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب تشریف دارن و اجازه بخواهی که تشریف برن جلوتر که یک عکس یادگار داشته باشن. من همه بکنم بقیه اصابی رو اعلام میکنم که در فاصله یک شاید های دیگه از که از این مورده عزیزان رو دیگه من دیستشون برادن میشه تشریف بیارم به حرف عکس یادگاری این نشست و هدایان شاید تقریمشون خواهد شد. عزیزان همه که تشریف دارید با تقریبا بخش آخر برن. اجازه بدید من بخش آخر رو خدمت رو اسامی رو عرض کنم. دوستانی که اسامیشون قرائت میشه تشریف بیارن به سرعت به جایگاه که ما در خدمتشون باشیم در بخش پایانی و عکس یاد بود و انشالله هدایا این عزیزان هم محضرشون تقدیم خواهد شد. خب بفهمید. خب عکس یاد بود گرفته شد عزیزان؟ بله. عزیزان تشریف دارن بعدن یه عکس یاد بودی هم در جمع کلی خواهیم داشت. من دعوت میکنم از حضور عزیزای دیگر که انشالله به جمع ملحق بشن. عزیزان تشریف داشته باشن. سرکار خانم مریم اختریان، داوود حمیدی، باشن عزیزان باشن. پنج دقیقه داوود حمیدی، جناب آقای محمد اسدنژاد، جناب آقای امیر کشاورز شهاب آبادی، جناب آقای حسن احمدی، جناب آقای مصطفی همدانی، جناب آقای محمد جواد آسا گلسرخی، جناب آقای صادق دهقانی، جناب آقای جواد مهدوی یگانه، جناب آقای محمد مجید دهقانی، جناب آقای سهراب کریمی، جناب آقای مجتبی نجفی، سرکار خانم زینب شیرمدایی، آقای محمد علی طاهرزاده، جناب محمد جواد نصیری، جناب آقای حامد اهتمام از این تشریف داشته باشن به عکس کنن، آقای سید محمد موسوی پور، جناب آقای علی جعفرانفر، جناب آقای سید بسوز عبدی، جناب آقای سید مشتبه احمد پناه، جناب آقای محمد رضا حادی، سرکار خانم مهدی مراد حاجتی، جناب آقای علی رحمان، جناب آقای یاسین بابی، جناب آقای محمد ابراهیمی، جناب آقای محمود فیلی، جناب آقای علی رجبی، جناب آقای روح‌الله امیری، جناب آقای علی البانی، سرکار خانم سبیله برازی، جناب آقای محمد دهقانی شیرازی، جناب آقای علی کاملی، جناب آقای سعید عربیان، جناب آقای مرتضی رضانژاد بزازاده، جناب آقای سید مصطفی ترابی، جناب آقای محمد علی پورمتقی، جناب آقای حسین علی درچه، جناب آقای احمد نجاتی زاده، سرکار خانم سمیه غلامی چهار برد، جناب آقای محمد فاضلی، جناب آقای علی محمد یعقوب زاده، جناب آقای حسن صالحی ران، سرکار خانم فریبا دهقانی و حسن ختام این لیست سرکار خانم فاطمه محمد بیگی. تشریف داشته باشند بزرگواران، خواهران محترمه هم هستند. یک عکس دست جمعی با حضور این افراد به عنوان یادبود این اختتامیه داشته باشید. مدیران محترم نهادهای مرتبط با حسن برگزاری مراسم افتتاحیه عزیز بزرگوار در محضرشون بودیم. بسیار سپاسگزاریم از حضور عزیزان. انشاءالله این مراسم اگرچه این نمایش افتتاحیه است، ولی بهترین شروع است برای حرکتهای بهتر. شما شاهد جنجهای بهتر در سوال آینده باشید. ناهیچنان کنسرانزارکار خوشبود باشید و با رستگار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.